تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
ایجاد تعادل بودجه‌ای، فراهم کردن سرمایه مطمئن و تزریق جانی تازه به بورس، خبرهای مهم اقتصادی رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت. آقای روحانی، 23 هزار هکتار از اراضی کشاورزی فردا بهره برداری می شود.
نهی مجلس به وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت سمت، 140 مخالف در برابر 104 موافق، خیابانی را به وزارت نرساند.
و دست کمک ایران به سوی لبنان در کنار چشم طمع غربی ها به عروس خاورمیانه، رئیس جمهور آمریکا به شرط خروج حزب الله از قدرت به لبنان پول می‌دهیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. شنوندگان عزیز، مردم ایران سلام، نیمروزتون بخیر. من گرجی هستم، به همراه همکارم خانم سارمی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران را تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم.
رئیس جمهور از بهره برداری از 23 هزار هکتار از اراضی کشاورزی از فردا خبر داد. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت توطئه جدید آمریکا در تصویب قطعنامه تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران در سازمان ملل را هم محکوم کرد. همکارم شفیعی گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور در جلسه امروز هیئت دولت از ایجاد تعادل بودجه‌ای، فراهم کردن سرمایه مطمئن و تزریق جانی تازه به بورس خبر داد و گفت اجرای این برنامه‌ها برای رونق اقتصادی کشور و معیشت مردم مؤثره.
دولت می‌خواد ایجاد سرمایه مطمئن بکنه برای مردمی که به آینده نگاه می‌کنن و یک جان تازه‌ای هم به بورس بده. این مجموعه طرحی است که ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسانده و بعد از مراحل نهایی این مصوبه حتما در زندگی مردم تاثیرگذار خواهد بود.
بهره برداری از 23 هزار هکتار از اراضی کشاورزی از فردا خبر دیگه‌ای بود که آقای روحانی در جلسه امروز هیئت دولت اعلام کرد و در عین حال رشد اقتصادی کشور در شرایط بدون نفت رو هم مثبت دونست. رئیس جمهور از رسانه‌ها خواست در این زمینه مراقب باشند، در زمینه دشمن بازی نکنند.
دشمنان ما فکر می‌کردند ظرف چند ماه بیشتر ما قدرت تاب‌آوری نخواهیم داشت و امروز دو سال و نیم هست در برابر این فشار دولت و ملت در کنار هم پابرجا ایستادند و راه خودشون رو دارن ادامه میدن.
آقای روحانی توطئه جدید آمریکا در تصویب قطعنامه تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران در سازمان ملل رو نقض فاحش برجام دونسته و با محکوم به شکست دونستن اون گفته
طبق قطعنامه 2231 و طبق برجام از اواخر مهر ماه تحریم تسلیحاتی ایران برداشته میشه. ایران میتونه سلاح بفروشه، ایران میتونه سلاح بخره. حالا آمدن یک قطعنامه ای رو ارائه کردن که قطعنامه 2231 نقض کنن، اما در این حال موضع ما در هر شرایطی روشنه. اگر چنین قطعنامه ای در سازمان ملل تصویب بشه، به معنای آن است که نقض فاحش برجام انجام گرفته. دیگه عواقبش بعهده بانیان این کار است.
آقای ظریف وزیر امور خارجه کشورمون هم در حاشیه جلسه هیئت دولت با پیشبینی اینکه قطعنامه آمریکایی رأی نمیاره گفته تصویب این قطعنامه زمینه ساز نابودی شورای امنیته.
قطعنامه بسیار غیر قانونی هست. از مکانیزم شورای امنیت برای نابود کردن شورای امنیت میخوان استفاده کنند و من یقین دارم که این قطعنامه هم رأی نخواهد آورد، حتی تعداد آرایش تعداد بسیار کمی خواهد بود.
آقای اسامی وزیر راه و شهرسازی هم از ارسال نخستین لیست متقاضیان دریافت تسهیلات اجاره مسکن به بانک ها خبر داد. وزیر نفت هم با حضور در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست هیئت دولت درباره صندوق دارا دوم گفته در این زمینه هیچ اختلافی وجود نداره و این صندوق رو ایجاد و در زمانی که اعلام شده به مردم عرضه میکنیم.
صندوق دارا دوم با 30% تخفیف 5 شهریور عرضه می شود. این خبر را مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده و گفته سقف خرید سهام دارا دوم برای مردم تا 5 میلیون تومان تعیین شده است. توضیحات خانم سباقیان.
صندوق دارا دوم 5 شهریور عرضه میشه. آیا سازمان بورس آمادگیشو داره برای این تصمیم؟
ما که 100% آمادگیشو داریم. خودشون باید درخواست برای ما بفرستن. چه وزارت اقتصاد برای دارا دوم، چه وزارت نفت برای پالایشی پتروشیمیا، چه وزارت صنعت معدن برای اون صندوقای خودروی معدنی. قانون بودجه سال 99 هست. اساسنامه و امیدنامش مصوبه هیئت وزیران شده هست و مشکلی از لحاظ راه اندازیش وجود نداره. درخواست تأسیس این صندوق رو برای ما بفرستن.
تخفیفایی که قرار روی این صندوق عرضه بشه اینکه چند درصد به مردم برسه؟
تخفیفاش هیئت وزیران مشخص کرده تو مصوبات قبلی. از 30% که تو قانون اجازه داده شده بیشتر نیست.
سقف خریدم برای مردم تا چقدر افزایش؟ یعنی
قبلا 2 میلیون تومان بوده، الان صحبتش هست 5 میلیون تومان تخفیف بشه. حالا ببینیم اگر تخفیف بشه و ابلاغش ما رو همون عمل می‌کنیم.
سهامدار با همون کد ملی میتونن اقدام به خرید کنن؟
نحوه عرضه، شرایط عرضه، کجا باید مراجعه کنن برای خرید، برای فروش چیکار کنن، کی عرضه میشه، دوره پذیرنویسی اینا چجوریه، اینا همیشه تو اطلاعیه عرضه یا هم اطلاعیه پذیرنویسی میاد.
متقاضیان واجد شرایط دریافت ولیعه مسکن از امروز می توانند برای دریافت این وام به شعب بانک ها مراجعه کنند. طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی 1600 نفر متقاضی دریافت ولیعه مسکن هستند که تاکنون حدود 70 هزار نفر واجد شرایط بودند و پرونده آنها نهایی شده است. صحبت های آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه هیئت وزیران.
دیروز اولین خروجی پالایشی که انجام شد از ثبت نام شدگان برای ودیعه مسکن رو دیشب آخر وقت برای بانک ارسال کردیم. این لیست اول حدود 69 هزار نفر هستند. تا دیشب هم حدود 324 هزار نفر پرونده تکمیل کردن که بایستی در حقیقت پالایشمون صورت بگیره و به تدریج اسامی به بانک معرفی خواهد شد. بانک مرکزی هم دستور آمد رو به بانک ها ابلاغ کرده که در حقیقت با حداقل فرایند کوتاه و حداقل ارزاماتی که بیان کردن انشاءالله این ارقام و اعداد در اختیار متقاضیان قرار بگیره. یک اقدام دیگری هم همزمان انجام دادیم که وجه مورد نیاز برای خانواده تحت پوشش رو برای کمیته حضرت امام و بهزیستی مجزا ابلاغ کردیم که اونا خودشون افراد تحت پوششون رو میتونن از طریق منابعی که در اختیارشون هست حمایت بکنن و انشاءالله مسائلشون رو حل بکنن.
مدیریت نقدینگی آخرین یادداشت اینترنتی رئیس کل بانک مرکزی آقای همتی کاهش هزینه ها، افزایش درآمدهای مالیاتی، فروش سهام و اموال دولت و انتشار اوراق بدهی یا پیش فروش کالاهای نظیر نفت را 4 راه حل تأمین مالی کسری بودجه دولت در دوره تحریم دانست. رئیس کل بانک مرکزی گفته اگر این با این منابع چهارگانه کسری بودجه تامین نشود، استقراض از بانک مرکزی باعث رشد بیشتر نقدینگی و تورم در سالهای بعد می شود. آقای همتی گفته ظرفیت افزایش درآمد مالیاتی کشور محدود است و فروش سهام با همه موانع در حال انجام می باشد. به گفته آقای همتی اوراق بدهی هم تاکنون 52 هزار میلیارد تومان فروش رفته است. رئیس کل بانک مرکزی طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی را در مقایسه با اوراق قرضه کم هزینه تر خواند و نوشت این طرح انتظارات تورمی را مدیریت می کند.
نمایندگان مجلس به وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت صنعت معدن و تجارت رأی اعتماد ندادند. 104 رأی موافق، 140 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع نتیجه جلسه امروز مجلس بود. مهدی قاسم زاده گزارش می‌دهد.
بررسی صلاحیت و اخذ رأی اعتماد به آقای مدرس خیابانی وزیر پیشنهادی صنعت معدن و تجارت به عنوان اولین دستور کار نمایندگان مجلس بود.
اولین دستور بررسی برنامه و صلاحیت آقای حسین مدرس خیابانی.
ابتدا مخالفان برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت دیدگاه‌های خود را بیان کردند. آقای حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهینشهر گفت:
رأی به خیابانی جایزه به مسببان گرانی و احتکار در کشور است. مشکل ما با خیابانی عدم توجه ایشان به سیاست های اقتصاد مقاومتی است، عدم رصد هوشمندانه صادرات و واردات است، عدم اقدام به موقع است، نبود روحیه و کار جهادی است،
نداشتن قدرت مقابله با مافیاهای مختلف در وزارتخانه، عدم موفقیت در مبارزه با قاچاق کالا، وجود تعارض بین سیاست های وزیر پیشنهادی با سیاست های جهش تولید، نبود بوده برنامه‌های دقیق برای کنترل قیمت فولاد، خودرو و کالاهای اساسی از دیگر محورهای مخالفین بود. در ادامه هم موافقان وزیر پیشنهادی صمت نقطه نظرات خود را بیان کردند. آقای زاکر نماینده مردم ارومیه گفت:
مبارزه با فساد اراده جدی ایشون است. توجه به سفره مردم، توجه به جیب مردم، تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز به بازارهای جهان به صادرات کالا. خب مشکل ما همین هاست.
سپس وزیر پیشنهادی صمت به پشت تریبون رفت و در دفاع از برنامه‌های خود با اشاره به اهداف، سیاست‌ها و مأموریت‌های خود برای این وزارتخانه گفت:
این جانب در کنار شما نمایندگان محترم دغدغه معیشت مردم را داشته و طراحی برنامه‌های خود حول 4 محور اصلی: تحقق بخش تولید و جهش تولید با اتکا بر توان ساخت داخل، توسعه سرمایه‌گذاری و تکمیل طرح‌های تولیدی، توسعه صادرات و کنترل واردات و مدیریت و تنظیم بازار تلاش خواهم کرد ضمن عمل به فرمان مقام معظم رهبری به اشتغال به عنوان یکی از مطالبات به حق ملت شریف ایران اعانت ویژه داشته باشم.
در نهایت وکلای ملت با حضور آقای مدرس خیابانی در وزارت صنعت معدن و تجارت مخالفت کردند. آقای قالیباف رئیس مجلس هم گفت:
از جناب آقای رئیس جمهور هم خواهشمون این است که انشالله زودتر فرد مورد نظر رو برای اینکه به حال وزارتخونه بدون سرپرست نباشه انشالله در این شرایط اقتصادی زودتر مشخص کنه.
اضافه میکنم که با توجه به پایان مهلت سرپرستی آقای مدرس خیابانی بر وزارت صمت، دولت باید به منظور نبود متولی تا زمان معرفی و اخذ رأی اعتماد و نبود متولی تا زمان معرفی و اخذ رأی اعتماد وزیر پیشنهادی جدید از رهبر معظم انقلاب برای سرپرستی این وزارتخانه حکم حکومتی بگیرد.
خب جلسه امروز مجلس که بیشتر به بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت معدن و تجارت اختصاص داشت با حاشیه‌هایی همراه بود که خب شنیدیم. همکارمون آقای علیزاده که امروز در صحن علنی مجلس حضور داشتن همکنون در استودیو حضور دارن تا در این باره با هم بیشتر صحبت کنیم. آقای علیزاده سلام، فکر میکنم مهمترین حاشیه جلسه امروز مجلس همون عدم حضور رئیس جمهور بود.
بله خیلی متشکرم از خدمت شما و همه شنوندگان این بخش خبری هم عرض سلام دارم. بله همونطور که فرمودید ظاهرا دفتر آقای رئیس جمهور از ستاد ملی کرونا برای حضور آقای رئیس جمهور در جلسه علنی امروز مجلس استعلام میکنه که با توجه به شرایط کرونایی آیا صلاح هست که آقای روحانی در جلسه امروز در صحن مجلس حضور داشته باشن یا نه، که گویا ستاد ملی کرونا اعلام میکنه به دلیل شرایط کرونایی آقای دکتر روحانی در مجلس بهتره که حضور پیدا نکنند، که این موضوع با واکنش‌های برخی نمایندگان در مجلس همراه شده. از طرف دیگه این نکته هم باید اضافه بکنم که خود آقای دکتر جهانگیری معاون اول آقای رئیس جمهور هم در جلسه علنی امروز مجلس حاضر شدند و قصد دفاع از وزیر پیشنهادی صمت رو داشتن، که با توجه به آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اساساً چنین امکانی برای معاون اول فراهم نیست و باید شخص خود رئیس جمهور در جلسه حضور داشته باشه.
از عدم تایید صلاحیت آقای مدرس خیابانی در مجلس بین نماینده ها گمان زمان
گمانزنی‌ها وجود داشته. بله
در مورد فرد جایگزین ایشون یا خیر.
ببینید آقای گرجی، من امروز با چند تا از نماینده‌ها که صحبت می‌کردم، گمانزنی‌های درباره دیگر گزینه‌ها و فرد جایگزین آقای مدرس خیابانی مطرح شده بود، از جمله آقای رزم حسینی، آقای صد محمدی، آقای غریب‌پور و حتی اسم آقای دکتر خوش‌چهره هم شنیده شده که به هر حال البته اینو عرض می‌کنم از نماینده‌های مجلس شنیدم، از دولتی‌ها چیزی نشنیدیم.
حالا شما موضوع حاشیه دیگه هم اونجا دیدین بوده؟
ببینید آقای گرجی، یکی از در واقع حاشیه‌های دیگه مجلس این بحث کنکور و نحوه اطلاع رسانی صورت گرفته در این خصوص و در واقع تصمیم ستاد ملی کرونا بوده که به هر حال جمعی از نمایندگان مجلس از جمله خانم دکتر الهیان، آقای شهریاری، آقای سلیمی به حال اعتراض داشتن و گفتن چرا وقتی تصمیم قطعی نشده اطلاع رسانی میشه. به هر حال امیدواریم که این موضوع هرچه سریعتر به حال معلوم بشه و داوطلبان عزیز کنکوری ما هم بتونن با فراغ در واقع خاطر بیشتری بله انشالله آزمونشون رو با موفقیت سپری بکنن.
آیا علیزاده، سپاسگزارم از حضورتون، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
رونمایی‌های ضد کرونایی در ارتش. با حضور معاون هماهنگ کننده ارتش از سامانهای متحرک درمانی و انتقال بیمار، کارگاه تولید الکل و مواد ضد عفونی کننده در دانشگاه علوم پزشکی ارتش رونمایی شد. امیر دریادار سیاری گفته است همه نیروهای مسلح و ارتش آمادگی کامل دارند که با هر تهدیدی که متوجه مردم باشد مقابله کنند. در این مراسم آقای شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو هم گفت در شرایطی که خیلی از مجموعه‌های کشور باور نداشتند کرونا خطری جدی است، نخستین بخشی که به کمک ما آمدن نیروهای مسلح و ارتش بودند. این روزها با اعمال جدی‌تر تدابیر کرونایی و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از سوی مردم، روند ابتلا به بیماری کووید 19 در برخی استان‌ها نزولی یا نسبتاً کند شده، اما هنوز در استان‌های مانند تهران، مازندران، گیلان، قم، خراسان رضوی و شمالی، اردبیل، اصفهان، البرز، کرمان، سمنان، آذربایجان شرقی و مرکزی وضعیت قرمز است. در یزد ستاد استانی مقابله با شیوع کرونا به دلیل افزایش آمار بیماران مبتلا، فعالیت واحدهای صنفی گروه‌های 2، 3 و 4 را از امروز به مدت 3 روز تعطیل اعلام کرده.
اما پیش از اینکه ادامه خبرها درباره کرونا رو خدمتتون بخونیم، ابتدا اجازه بدین از آخرین آمار کرونا بگم که همکنون به دست من رسید. سخنگوی وزارت بهداشت گفته در 24 ساعت گذشته 2510 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 1089 نفر از اونها بستری شدند. به گفته خانم دکتر لاری، متاسفانه در این مدت 188 بیمار کووید 19 جان خودشون را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 18988 نفر رسیده. آنطور که سخنگوی وزارت بهداشت گفته تاکنون 290244 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شدند.
اعلام آمادگی سپاه برای تأمین فضای مورد نیاز برای برگزاری کنکور. در پی اعلام برگزاری آزمون سراسری در زمان قبلی تعیین شده، سخنگوی سپاه از اعلام آمادگی این نهاد برای واگذاری مکانهای آموزشی و ورزشی خود در سراسر کشور برای کمک به برگزاری مطلوب کنکور خبر داد. سردار رمضان شریف گفته سپاه و بسیج در برگزاری کنکور سراسری از هر گونه کمک به مجریان و دست‌اندرکاران آن دریغ نمی‌کند. آقای قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس مجلس هم با اشاره به تقاضای اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای بازدید از حوزه‌های برگزاری کنکور سراسری گفت اهتمام هیئت رئیسه مجلس هم بر تحقق این درخواست است تا کنکور در فضای آرام و سالم برگزار شود. وزرای بهداشت و علوم مصر دیروز در بیانیه مشترکی با اشاره به تایید نشدن تغییر تاریخ برگزاری آزمون سراسری در ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کردند این آزمون با همکاری استانداران، مراکز آموزشی فرهنگی، ورزشی، نظامی انتظامی در تاریخ قبلی یعنی 29 مرداد تا اول شهریور برگزار می شود.
شمار مبتلایان به کرونا در جهان از مرز 20,543,000 نفر گذشت. از این تعداد تا کنون حدود 746,000 نفر جان خود را از دست دادند. آمریکا که با حدود 5,306,000 مورد ابتلا و حدود 167,750 فوتی همچنان در صدر جدول کشورهای درگیر کرونا است، به تنهایی 1/4 کل مبتلایان به این بیماری را در جهان دارد. شبکه آمریکایی CNN اذعان کرده هیچ نشانه‌ای دال بر ضعیف شدن کووید 19 در آمریکا آمریکا وجود ندارد. در سایر کشورها بر اساس آمار برزیل، مکزیک، انگلیس و هند رتبه‌های دوم تا پنجم مرگ و میرهای کرونایی در جهان را پس از آمریکا دارند. اما کرونا اقتصاد جهانی را هم تضعیف کرده، به طوری که انگلیس با بدترین رکود اقتصادی خود در 100 سال اخیر روبرو شده. همچنین از آغاز بحران کرونا تولید ناخالص ملی اسپانیا، ایتالیا و فرانسه هر کدام بیش از 11% سقوط کرده است. شبکه یورونیوز در گزارشی افت اقتصادی آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا را در دهه‌های اخیر بی سابقه ارزیابی کرده است.
La pandémie de coronavirus est un coup dur pour la plus grande économie d'Europe.
همه‌گیری ویروس کرونا ضربه سختی به بزرگترین اقتصاد اروپا وارد کرده. تولید ناخالص ملی آلمان در سه ماهه دوم سال 2020 بیش از 10% سقوط کرده، موضوعی که در حافظه تاریخی این کشور ماندگار میشه. چنین افت اقتصادی معمولاً به جز در شرایط جنگی اتفاق نمی‌افته.
Elle ne se redressera pas complètement avant 2022.
دست کمک ایران به سوی لبنان در کنار چشم طمع غربی ها به عروس خاورمیانه، ایران همچنان آماده کمک به لبنان است. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت با بیان این مطلب و با اشاره به مشکلات مردم لبنان گفته الان زمانی نیست که هیچ طرفی بخواهد از این واقعه سوء استفاده کند.
مردم لبنان دچار خسارت عظیم و بزرگی شدند در این ایام. از حادثه لبنان الان وقتش نیست کسی بخواد سوء استفاده بکنه. امروز روز کمک به مردم لبنان. جمهوری اسلامی ایران از اون ساعت اول کمکش آغاز کرد. همون روز اول چهارشنبه دو فروند هواپیمای 747 رو فرستاد. همین روزهای اخیر باز دو فروند هواپیمای دیگر، هم دارو فرستادیم هم تجهیزات. ما از سایر کشورها میخواییم در این شرایط به مردم لبنان کمک کنن. لبنان احتیاج به وحدت داره، احتیاج به آرامش داره.
آقای ظریف وزیر خارجه هم در حاشیه جلسه هیئت وزیران گفته فاجعه انفجار بندر بیروت تمام دنیا را متاثر و در شوک برد، اما آمریکا علارغم کرونا و این فاجعه تحریم‌های خود را علیه لبنان ادامه می‌دهد. در این حال هیل معاون وزارت خارجه آمریکا امروز وارد بیروت می‌شود. آمریکا برداشتن تحریم‌ها و اعطای کمک‌های مالی به لبنان را مشروط به کنار زدن حزب الله از قدرت کرده. گزارش‌ها هم هاکیس رئیس جمهور آمریکا رئیس جمهور فرانسه را میانجی کرده تا حزب الله را برای شرکت نکردن در دولت آینده متقاعد کند. آمریکا و عربستان که دخالت‌های خود را در لبنان با کنار رفتن سعد حریری نخست وزیر سابق از قدرت در خطر می‌بینند، حالا در پی پیشبرد تنش داخلی و بحران در لبنان هستند.
ادامه اعتراضات ضد بی‌عدالتی و تبعیض نژادی ساختاری در شهرهای پورتلند، شیکاگو، سیاتل و نیویورک. این اعتراضات از حدود 70 روز پیش و در پی به قتل رسیدن جورج فلوید سیاه‌پوست به دست پلیس آمریکا در شهرهای این کشور آغاز شده. دیشب در شیکاگو پلیس آمریکا بیش از 100 تن را بازداشت کرد. در این حال ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از معترضان با عنوان تروریست، غارتگران و هرج و مرج طلبان نام برد و خواستار برخورد شدیدتر پلیس با مردم شده.
Violence, looting and rioting taking place in New York, Portland, Chicago and Seattle.
میخوام درباره خشونت، غارتگری و شورشی که در شهرهای نیویورک، پورتلند، شیکاگو و سیاتل صحبت کنم. شهرداران و فرمانداران ایالت‌ها و شهرها باید از تمامی منابع لازم برای پایان دادن به خشونت‌ها استفاده کنند. شهری همانند نیویورک نیروهای پلیس ویژه‌ای داره که باید به اونا اجازه داد تا این نارامی‌ها رو جمع کنند. شیکاگو هم 25,000 نیروی پلیس و کلانتر داره که میتونه هر گونه خشونتی رو به فوریت و آسونی آروم کنه. زمانی که موضوع تروریسم مطرح باشه هیچ نیرویی نمیتونه به اندازه پلیس مؤثر باشه. من به وزارت دادگستری و مقامات محلی دستور دادم تا این هرج و مرج طلبان رو متوقف کنن.
یک خبر داخلی دیگر، نمایشگاه مجازی نوشت افزار ایرانی اسلامی تا 31 شهریور در فضای مجازی ادامه دارد. به گفته مدیرعامل مجمع نوشت‌افزار ایرانی اسلامی، رونمایی از نوشت‌افزارهایی با محتوای آموزشی مقابله با کرونا و همچنین نوشت‌افزارهایی با طرح‌های بزرگداشت شهید سپهبد قاسم سلیمانی از جمله نوآوری‌های نمایشگاه امسال است. توضیحات آقای یقینی را با هم بشنویم.
ما 7 دوره نمایشگاه در سالهای گذشته داشتیم که تو کانون پرورش فکری برگزار میشد، اما خب امسال به دلیل شیوع کرونا این جشنواره به صورت سراسری در کل کشور برگزار میکنیم. فروشگاه های سراسر کشور که نوشت‌افزار ایرانی عرضه میکنند و فروشگاه های اینترنتی که آماده به همکاری هستند، آمادن که نوشت‌افزار ایرانی رو هم با تولید ملی هم با طرح‌های بومی و ملی خودمون به مردم عزیزمون عرضه بکنن. این جشنواره انشالله به امید خدا 31 شهریور ادامه داره و مردم میتونن به فروشگاه‌ها و از مراکز عرضه مراجعه بکنن و نوشت‌افزار مورد نیاز خودشون رو داشته باشن. ما امسال چند اتفاق جدید داشتیم. یکی اینکه از نوشت‌افزارهای با طرح کرونا رونمایی کردیم و هم رونمایی کردیم از نوشت‌افزار با طرح حاج قاسم سلیمانی ناظر به فضل نوجوانان.
همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی.
به نام خدا سلام بر شما خانم ها آقایان. زمان برگزاری مسابقات انتخابی جام جهانی به دلیل ادامه شیوع کرونا در آسیا و سایر نقاط جهان تغییر کرد. بر اساس اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC، برگزاری بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2022 قطر و انتخابی جام ملت‌های آسیا 2023 چین به صورت رسمی یک سال به تعویق افتاد و به سال آینده میلادی موکول شد. AFC در این باره گفته با هدف حفظ سلامتی و ایمنی همه ورزشکاران، فدراسیون جهانی و کنفدراسیون فوتبال آسیا برای نظارت دقیق از اوضاع منطقه در زمان شیوع کرونا به زودی تاریخ دقیق برگزاری مسابقات را اعلام می‌کنند. در این حال دبیر کل فدراسیون فوتبال کشوران گفت هنوز از AFC درباره تعویق مسابقات نامه رسمی دریافت نکردیم. نبی افسود در خصوص فیفا دی و اردوهای تیم ملی نیز از فیفا استعلام می‌گیریم. قرار بود ملی پوشان فوتبال ایران 17 و 22 مهر به ترتیب در تهران و پنامپن با تیم‌های هنگ کنگ و کامبوج و 22 و 27 آبان در ورزشگاه آزادی با تیم‌های ملی بحرین و عراق دیدار کنند. مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب به صورت متمرکز و تک مسابقه در لیسبون پرتغال آغاز می شود و آتلانتا ایتالیا با پاریس سن ژرمن فرانسه ساعت 23:30 دقیقه برابر هم به میدان می روند. همچنین در ادامه فردا شب لایپزیگ آلمان با اتلتیکو مادرید اسپانیا، پس فردا در دیداری جذاب بایر مونیخ آلمان با بارسلونا اسپانیا و شنبه آینده منچستر سیتی انگلیس با لیون فرانسه دیدار دارند. در ادامه مرحله 1/4 نهایی رقابت لیگ اروپا نیست که به صورت متمرکز و تک مسابقه در آلمان برگزار شد. سویای اسپانیا بامداد امروز در ورزشگاه دویسبورگ با یک گل بر تیم ولورهمپتون انگلیس غلبه کرد تا یک شنبه آینده در مرحله نیمه نهایی در کلن به مصاف منچستر یونایتد انگلیس بره. و در بازی همزمان تیم شاختار دونتسک که اوکراین مقابل تیم بازل سوئیس با نتیجه قاطع 4-1 به پیروزی رسید. شاختار در مرحله نیمه نهایی دوشنبه آینده مقابل تیم اینتر ایتالیا در دوسلدورف قرار خواهد گرفت. قرعه کشی مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه کشور برگزار شد و طبق برنامه تیم پرسپولیس در شهرآورد پایتخت میزبان استقلال خواهد بود و در دیگر مسابقه تیم تراکتورسازی از نفت مسجد سلیمان در تبریز پذیرایی می‌کند. بازی‌های دور نیمه نهایی به صورت تک مسابقه 4 و 5 شهریور و حداکثر یک هفته بعد از رقابت نیمه نهایی بازی پایانی در ورزشگاه پارس شیراز انجام می‌شود. البته برگزاری این دیدار در این ورزشگاه به تایید نهایی و روند آماده‌سازی آن و تصمیم سازمان لیگ بستگی دارد. همچنین سومین جلسه هماهنگی کنترل و نظارت مستمر بر مسابقات لیگ‌های مختلف برتر دسته 1، 2 و 3 برگزار و قرار شد کارگروه ویژه متشکل از کمیته‌های حراست، اخلاق و انضباطی بحث شرط‌بندی در مسابقات را به طور ویژه پیگیری کند. همچنین در دو هفته پایانی مسابقات لیگ برتر که کسب سهمیه آسیایی و سقوط تیم‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد، بر رقابت‌های لیگ دسته 1، 2 و 3 مسابقات نیز به طور دقیق رصد بشه و داوران و ناظران مجرب در این مسابقات به کار گرفته بشن. و بالاخره اینکه در آستانه 26 مرداد سال روز بازگشت آزادگان به میهن، 30 تن از آزادگان 8 سال دفاع مقدس در حرکتی نمادین به قله توچال صعود کردند. این بود خبرهای ورزش.
ای که نیم روزی
خب مردم خوب ایران، ساعت الان 14:29 است. خبرهای ما به پایان رسید، اما همچنان در خدمت همکارانمون هستیم. از پیک نیمروزی تشریف آوردن جناب آقای رئیسیان. من عرض سلام دارم خدمتتون. استودیو در اختیار شما.
سلام به شما.
آخرین گزارشی که در پیک نیمروزی همکاران تلاش کردن و آماده کردن تقدیم مردم خوبمون کنیم.
بله، خیلی ممنونم از شما. خسته نباشید خانم سارمی عزیز.
سلامت باشید.
همینطور دوستانم در تحریریه خبرهای ساعت 14 با شما خداحافظی میکنم. بله، با عزیز شما و با افتخار پیک نیمروزی امروز چهارشنبه رو تقدیم میکنیم به شما شنوندگان گرامی. شماره پیامک ما 3610. خدمت شما عرض شود که امروز حتما یک گزارشی رو ما تقدیمتون خواهیم کرد درباره اون وعده ایجاد گشایش اقتصادی که های رئیس جمهور داده بودند و گزارش های دیگری که دوستانم تهیه و تدارک دیدن. حتما نگاهی خواهیم داد.